اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، من قدیر مشرف و امروز هم شنبه 27 ماه اپریل سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. اتحادیه اروپا توافقنامه به ارزش 17 میلیون یورو با سازمان بین المللی مهاجرت امضا کرد که هدف آن بهبود دسترسی به خدمات اساسی، افزایش فرصت‌های اقتصادی و حمایت از افغان‌های در حال حرکت و جوامع میزبان آنها در افغانستان است. اتحادیه اروپا پنجشنبه 25 ماه اپریل با نشر اعلامیه گفته است که تمرکز اساسی این توافقنامه بر نیازهای زنان و دختران افغان خواهد بود. بر اساس اعلامیه، این کمک اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی مهاجرت این امکان را می‌دهد تا راه‌های حل با دوام را برای کسانی که بیشتر نیاز دارند ارائه کند و با آزمون‌هایی که عودت کنندگان افغان با آن روبرو اند رسیدگی شود. اتحادیه اروپا گفته است سازمان بین المللی مهاجرت برای ارائه خدمات یکپارچه از جمله مراقبت‌های بهداشتی، کمک‌های قانونی، آموزش حرفه‌ای و تعلیم، مراکز منابع اجتماعی را در زمینه‌های بازگشت ایجاد خواهد کرد. سازمان صحی جهان WHO میگوید که از آغاز سال 2024 تا کنون افغانستان شاهد 18744 مورد مشکوک مرض سرخکان بوده که از آن جمله 94 تن جان دادند. نظر به معلومات سازمان صحی جهان، بیش از 80% موارد مشکوک سرخکان اطفال اند که سنشان از 5 سال کمتر است و بیش از 45% از طبقه اناس اند. سازمان صحی جهان همچنان گفته است که بیشترین موارد در ولایت بلخ پس از سمنگان، خوست و فراه می باشد. در گزارش همچنان آمده است که در گراف ابتلا به مرض سرخکان که در سال 2023 یک افزایش قابل ملاحظه دیده می شد، اکنون کاهش مشاهده می شود. نظر به این گزارش، در 16 هفته سال 2024 موارد مشکوک سرخکان 1316 بود که 7 تن آنها فوت کردند. در مقایسه با هفته های قبل از آن، این ارقام یک نوع ثبات را در موارد سرخکان در افغانستان نشان می دهد. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا خواهان همبستگی در بخش افزایش واکسین و وقایه شده است. این اداره به مناسبت هفته مسئولیت جهانی روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که هدف آنها مسئولیت مردم در هر گوشه افغانستان است. اوچا نوشته است که با هم می توانند مردم را از امراض قابل وقایه محفوظ نگه دارند. اوچا همچنان در مورد خاتمه دادن به مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان تاکید ورزیده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. کابینه پاکستان مدت اقامت مهاجران افغان ثبت نام شده را تا اخیر ماه جون تمدید کرد. مقامات پاکستان میگویند مدت اقامت مهاجران افغان ثبت نام شده در این کشور تا 30 ماه جون امسال تمدید شده است. با گزارش طاهر خان، خبرنگار رادیو مشال، در جلسه دیروز کابینه مرکزی بر ریاست صدر اعظم شهباز شریف در این مورد فیصله صورت گرفت. بر اساس بیانیه منتشر شده در جلسه کابینه گفته شده است که پناهجویان افغان با کارت POR می توانند برای پذیرش در مکاتب پاکستان، داشتن حساب بانکی و سایر تسهیلات درخواست دهند و در مرحله سوم برنامه اخراج مهاجران غیر قانونی به کشورشان اعزام خواهند شد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، در حال حاضر حدود 1,400,000 مهاجر افغان ثبت نام شده در پاکستان وجود دارند. با گزارش طاهر خان، روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغان و یا کارت ACC از پاکستان همچنان ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین شمار افغانهای دارای این کارت را حدود 880,000 تن گفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. بریتانیا همراه با متحدانش تحریم‌های تازه را علیه صنعت طیاره‌های بی پیلوت ایران اعلام کرد. این تحریم‌ها در پاسخ به حملات راکتی و طیاره‌های بی سرنشین ایران و اسرائیل که در 13 ماه اپریل انجام شد، وضع شده است. بریتانیا با ایالات متحده و کانادا 4 کسب و کار و 2 مدیر شبکه از شرکت‌های طیارات بدون سرنشین ایران را هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها به هدف محدود کردن توانایی ایران برای استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین اعمال شده است. بریتانیا هفته گذشته نیز در هماهنگی با ایالات متحده تحریم‌های را بر افراد و نهادهای نظامی ایران اعلام کرده بود. مقامات حالات اضطرار برزیل دیروز جمعه 26 ماه اپریل گفتند در اثر آتش‌سوزی در یکی از هتل‌های غیرفعال که هر از گاهی برای افراد بی‌خانمان سرپناه بود، دست کم 10 تن جان باختند. با گفته مقامات حالات اضطرار برزیل، این هتل در شهر پورتو الگیرا واقع در جنوب برزیل موقعیت دارد. کارمندان این اداره مرگ دست کم 10 تن را تایید کردند. سباستیایو میلو، شاروال این شهر، در صفحه اکس خود نوشته است که چندین زخمی دیگر جهت تداوی به شفاخانه منتقل شدند، اما تعداد دقیق قربانیان را مشخص نکرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که کم از کم 11 تن در اثر این آتش سوزی زخمی شده و وضعیت شماری از آنان وخیم است. یک مقام امنیتی اوکراین دیروز جمعه 26 ماه اپریل گفت نیروهای نظامی روسیه حملات خود را بر زیر بنای قطار آهن در آن کشور افزایش داده است تا ارسال و انتقال محموله‌های نظامی و شمول کمک‌های غرب را مختل کند. این منبع به خبرگزاری فرانس پرس گفت افزایش حملات مرگبار به هدف فلج ساختن زیربناهای قطار آهن، اختلال در تحویل و ارسال تجهیزات نظامی قبل از پلان حملات تهاجمی روسیه صورت می‌گیرد. منابع اوکراین گفتند که این گونه حملات گام‌های استاندارد قبل از حملات تهاجمی است. در حال حاضر نیروهای روسیه در مقایسه با نیروهای اوکراین در خط مقدم جبهه جنگ نه تنها از لحاظ تجهیزات نظامی بلکه نیروی انسانی نیز در وضعیت برتر قرار دارد. مقامات منطقه‌ای امراه با مقامات راه آهن دولتی اوکراین افزایش حملات مرگبار را مشاهده کردند که زیربناهای راه آهن را هدف قرار می‌دهند. مقامات قطار آهن گزارش دادند که در حمله میزایلی روسیه در شرق منطقه دونتسک 3 تن از کارمندان راه آهن جان خود را از دست داده و 4 تن دیگر زخمی شدند. مصر برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل هیئت را به اسرائیل اعزام کرد. دو مقام مصری دیروز جمعه 26 ماه اپریل گفتند حکومت آن کشور یک هیئت عالی رتبه را به این امید به اسرائیل اعزام کرده است تا آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار شود. این دو مقام در عین حال در مورد احتمال حملات تهاجمی اسرائیل بر شهر غزه و رفح هشدار دادند، مناطقی که با مصر هم مرزند، اقدامی که ممکن سبب فاجعه و بی‌ثباتی در منطقه شود. با گفته یک مقام مصری که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، عباس کمال رئیس استخبارات آن کشور در رأس هیئت مصری به اسرائیل سفر کرده و پلان دارد تا در مورد دیدگاه نو به منظور توافق آتش بس پایدار میان اسرائیل و گروه حماس صحبت کند. با طولانی شدن جنگ و افزایش تلفات، فشارهای بین المللی بر اسرائیل و گروه حماس افزایش یافته تا این دو جناح متخاصم و آتش بس توافق کنند. ایالات متحده آمریکا و 17 کشور دیگر از حماس خواستند توافق آتش بس با اسرائیل را بپذیرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران 17 کشور دیگر از گروه حماس خواستند تا آتش بس پیشنهاد شده با اسرائیل را بپذیرد و گروگانان را فوراً رها کند. این کشورها شامل ایالات متحده، ارجنتین، اتریش، برزیل، بلغاریا، کانادا، کولومبیا، دنمارک، فرانسه، آلمان، هنگری، پولند، پرتغال، رومانیا، صربستان، اسپانیا، تایلند و بریتانیا است. قصر سفید 25 ماه اپریل با نشر اعلامیه گفت که این توافق موجب آتش بس فوری و دراز مدت در غزه خواهد شد، وضعیتی که کمک‌های بیشتر ضروری بشری به غزه را تسهیل بخشیده و در نهایت سبب پایان درگیری‌ها خواهد شد. در اعلامیه آمده است که در صورت توافق آتش بس، باشندگان غزه خواهند توانست به خانه‌ها و زمین‌هایشان برگردند. یک مقام ارشد اداره بایدن به خبرنگاران گفت گروه حماس تا کنون این توافق را رد کرده که از این گروه می خواهد زنان، افراد زخمی، کهنسالان و بیماران اسیر را رها کند. با آن هم او گفت که چنین معلوم می شود که حماس هنوز هم این پیشنهاد را بررسی می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش این برنامه. حکومت طالبان در واکنش به گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان گفته است که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بر افغانها تمیل کنند. سخنگوی حکومت طالبان گفته است که حقوق مردم افغانستان بر اساس شریعت اسلام تعریف می شود. به گزارش در مورد از محمد احمدی توجه کنید.
بر اساس گزارش سالانه 2023 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، حقوق بشر به طور قابل ملاحظه در افغانستان نقض می شود که شامل کشتارها، آزار جسمی شدید، توقیف‌های غیرمنصفانه، اختطاف به شمول ناپدید شدن‌های اجباری، افزایش زندانیان سیاسی، مداخله در حریم خصوصی افراد و مجازات اعضای خانواده به دلیل اتهام تخلفات بستگان آنان و همچنین کشتار گسترده غیرنظامیان در جریان جنگ می شود. این گزارش افسوده است.
خبرنگاران نه تنها با خشونت و خودسانسوری مواجهند، بلکه آنان بازداشت نیز می شوند. دسترسی به اینترنت محدود شده، گردهمایی ها و تجمعات مسالمت آمیز مختل می شوند، سفر مردم به خارج از کشورشان محدود شده و مردم نمی توانند از طریق انتخابات آزاد و منصفانه حکومتشان را تغییر بدهند.
طبق این گزارش، وضعیت زنان و دختران در افغانستان در جریان سال 2023 وخیم‌تر شده، زیرا آنان نه تنها از حق کار و تحصیل محروم شدند، بلکه فرامین متعدد طالبان فعالیت آنان را به خانه محدود و محصور کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، حین نشر این گزارش به تخلفات حقوق بشری در افغانستان توسط طالبان اشاره کرد. This year's report also captures human rights
abuses against members of vulnerable communities. در گزارش امسال تخلفات حقوق بشری علیه جوامع آسیب پذیر نیز ثبت شده است. در افغانستان طالبان فرصتهای اشتغال را برای زنان محدود ساختند، نهادهای آموزشی دختران را مسدود کردند و ضرب و شتم زنان و مردان را به اتهام آنچه آنها رفتار غیر اخلاقی می خوانند افزایش داده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در حاکمیت طالبان کودکان به صورت غیر قانونی برای جنگ استخدام می شوند. آزادی رسانه ها، آزادی بیان و آزادی مذهب محدود شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که طالبان به صورت رسمی قوانین حکومت دوره جمهوریت را تغییر ندادند، اما آنان احکامی را صادر کردند که نه تنها در مغایرت با قوانین حکومت پیشین قرار دارد، بلکه با مسئولیت های افغانستان در کنونسیون های بین المللی همسویی ندارند. بر اساس این گزارش، خشونت و تهدید علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله هزاره‌ها، سیک‌ها، هندوها، شیعه‌ها، سلفی‌ها و احمدی‌ها و همجنسگرایان نیز صورت می‌گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده به استناد گزارش‌های معتبر گفته است که
طالبان و شاخه خراسان داعش در جریان سال 2023 حتی کودکان زیر 12 سال را برای سربازگیری استخدام کردند. علاوه بر آن، گروه‌های مسلح، شهروندان خارجی، کارمندان صحی مؤسسات غیر دولتی و غیر نظامیان را تهدید، چور و چپاول و اختطاف می کنند.
یک روز بعد از نشر این گزارش، سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان گفت که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بر افغانها تحمیل کنند. او افزود که ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان و کشورهای غربی تفاوت دارد. بر اساس این گزارش، هر آنچه در مورد حکومت افغانستان ذکر شده به حکومت دوره جمهوریت اطلاق می شود که قبل از اگست سال 2021 در آن کشور موجود بود و ذکر طالبان به این معنا نیست که ایالات متحده این گروه را من حیث حکومت به رسمیت می شناسد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نظیفه جلالی مدافع حقوق زنان افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور از آنچه نشان داده می شود و درباره آن گفته می شود بدتر شده است. خانم جلالی در صحبت با فرخنده پیمانی گفت که طالبان با اقدامات خود در برابر زنان در افغانستان نشان می دهند که از حقوق زنان در اسلام آگاهی ندارند. توجه کنید به این مصاحبه.
خانم جلالی، طالبان نسای دیگه هم میگن که ارزش های حقوق بشری در افغانستان با ارزش های که در کشورهای غربی است تفاوت داره. این دو ارزش ها را متفاوت میبینن. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین بانوی بزرگوار، اولی که طالبان خودشان از شریعت بسیار دور هستند و یک تعریف مشخص در مورد دین مبارک اسلام خودشان هم ندارن. خودشان هم اینمیره نمیفهمن که دین اسلام به زنا کدام حق و حقوق داده. اگر میفهمن، پس اعمال که در مقابل خانم ها اینا انجام میتن اعمال غیر شرعی است و قصدن ای کار انجام میتن. چون در دین مبین اسلام ما و شما اگر به صدر اسلام بریم، اگر ما و شما می سیرت نبوی و سیرت خلفای راشدین مطالعه بکنیم و حتی از آیاتای خود قرآن عظیمشان، ما به این نتیجه میرسیم که زنان در اسلام با در نظر داشتی که رشته تحصیلی خود ما یکی از رشته هایی که در اون ما درس خواندیم اسلامیات است و تحقیقات زیادی را انجام دادیم در این بخش، زنان در اسلام حق تعلیم و تحصیل دارند، زنان در اسلام حق مشارکت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارند. پس کو طالبان کدام حق به زنا دادن؟ حتی زنا نمیتونن پارک برن. آیا اسلام اینقدر دین ظالم است، اینقدر دین بربریت است که به زنا هیچ نوع حق و حقوق نداده باشه و تنها زنا در خانه باشن؟ اگر چنین بوده، پس خانمای خود پیامبر چرا کار میکردن؟ در صدر اسلام چرا خانما حق مشارکت سیاسی را داشتن؟ پس ما به این نتیجه میرسیم که اعمال طالبان دو مسئله است: یا ایست که شریعت نمیفهمن، یا اگر دعوای فهمیده ندارن پس به شکل قصدی میخواین که فرهنگ و دین مردم افغانستان از سوال ببرن.
جلالی، موارد را که شما یادآوری کردین و نگرانی تا نداری موارد اظهار کردین، چی مشخصاً چی موضوعات در اولویت قرار بگیره تا به بهتر شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان توجه صورت بگیره؟ کدام راه ها را شما پیشنهاد میکنین؟
ببینین، شاید یک قسم دوستا یا کسایی که این برنامه را میبینن شاید بر از اونا به یک نحو خودخواهی بیایه، ولی بر من مسئله تعلیم و تحصیل مهمتر از مسئله اقتصادی از در افغانستان. باید به هر رای که میشه، به هر قسمی که میشه، اگر او به رقم فشار سیاسی باشه بالای طالبان، اگر او مثلا قناعت دادن طالب باشه، اگر او گرفتن قدرت دوباره از طالب باشه، چون اینمی بعضی کشورها بودن که قدرت تسلیم طالب دادن و انتقال کردن قدرت بر طالبان، پس اولویت هم باید اینمی باشه که یا طالب را بقبولانن از طریق فشار سیاسی و یا اینکه قدرت پس از طالب بگیرن. ولی مسائلی که در افغانستان بسیار مهم است و تا زمانی که اینا به نتیجه میرسن، باید مسئله تعلیم و تحصیل و حق کار خانوما که یردویش بر ما بسیار اولویت داره، این باید مشخص شود. چون یک روزی که در افغانستان زایی شده از دخترها، اینقدر اشکی که میریزن دختر خانمای افغانستان، ما در برنامه های قبلی تا نام یادآوری کردیم که 99% دخترایی که محصل و متعلم بودن به تکالیف روانی سر دوچار هستند. شما میفهمین که ما در این 2.5 سال گذشته بیشتر از 17 یا 25 مورد خودکشی از در ولایت های مختلف افغانستان که ما به دست آوردیم. پس اینی تمام موارد باید در نظر گرفته شود و ای از این باید چشم پوشی نشود. پس به این خاطر است که ما پیشنهاد میکنم که تا زمانی که جهان یا از طریق فشار سیاسی یا از طریق پس گرفتن قدرت طالبان را مجبور به این سازه که به حقوق و انسانی زنان در افغانستان احترام قائل شوند، باید مسئله تحصیلی و تعلیمی و کاری زنان سیاسی نسازند و این را باید لااقل سرنوشتش مشخص بسازند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک کارشناس سازمان ملل متحد هشدار داده است که صدمه های روانی ناشی از جنگ جاری در غزه در میان باشندگان این منطقه می تواند سالها بعد ظاهر شود. گزارش رویترز را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی می شنوید.
تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حق دسترسی به خدمات صحی، میگوید که صحت و وضعیت روانی باشندگان غزه، به ویژه کودکان، به دلیل جنگ جاری در این منطقه نگران کننده است. او گفت که اکثرا در جنگ ها مردم بیشتر به جراحات و آسیب های فیزیکی متوجه می شوند، اما به گفته وی آسیب های روانی ناشی از جنگ می تواند بعداً به استراب و سایر بیماری های روانی مبدل شود. او خواستار توجه جامعه جهانی به رسیدگی به آسیب های روانی باشندگان غزه شد.
سیستم صحی در غزه کاملا از بین رفته و حق دسترسی به خدمات صحی در هر سطح منع شده است. شرایط با تحقق این که هر کس باید با بالاترین معیار صحت جسمانی و روانی دسترسی داشته باشد ناسازگار است.
اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه فوریه امسال گفت که حدود 17,000 کودک در غزه در اثر جنگ یا بی سرپرست شده یا از خانواده هایشان جدا شدند. یونیسف همچنان افزود که تقریبا تمام کودکان در غزه نیاز به حمایت های صحت روانی دارند.
اسرائیل نه تنها با بمباران غیر نظامیان فلسطینی و متحدان آن را می کشد و صدمات جبران ناپذیر بر آنان وارد می کند، بلکه آگاهانه و عمدن قحطی، سوء تغذیه طولانی مدت و کمبود آب را نیز بر فلسطینیان تحمیل می کند.
این مقام ملل متحد همچنان در مورد خطرات ناشی از شیوع بیماری های موجود در آب و هوا، کمبود تجهیزات طبی و جراحی و خدمات صحت روانی ابراز نگرانی کرد. مقام های صحی در غزه می گویند که پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بر این منطقه در ماه اکتبر سال گذشته بیش از 34,300 فلسطینی کشته شده است. حمله اسرائیل بر غزه شفاخانه های سراسر این باریکه را به شمول شفاخانه الشفا تخریب کرده که بزرگترین شفاخانه در غزه بود. اسرائیل حماس را با استفاده از شفاخانه ها، امبولانس ها و سایر مراکز صحی به خاطر مقاصد نظامی متهم می کند، ادعایی که گروه حماس آن را رد کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه بسته کمکی 26 میلیارد دلاری به اسرائیل را در حال امضا کرد که بررسی ها در مورد این که آیا اردوی آن کشور با معیارهای حقوق بشر ایالات متحده مطابقت دارد یا خیر افزایش یافته است. گزارش صدای آمریکا را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اسرائیل بزرگترین دریافت کننده کمک ایالات متحده است که تقریبا 4 میلیارد دلار در سال است که بیشتر آن در قالب کمک های نظامی است. ایالات متحده در شرف پرداختن 26 میلیارد دلار بیشتر به اسرائیل است.
دوباره می خواهم روشن بسازم که تعهد من به اسرائیل قاطع و محکم است. امنیت اسرائیل مهم است و ما همیشه می خواهیم مطمئن شویم که اسرائیل هر آنچه را برای دفاع از خود نیاز دارد داشته باشد تا از خود در برابر ایران و حامیان دهشت افغان آن دفاع کند.
کمک های نظامی به اسرائیل در حالی صورت می گیرد که اداره بایدن در حال بررسی داخلی است که آیا اسرائیل و سایر شرکایی که تسلیحات امریکایی به آنان فراهم شده با قوانین بین‌المللی و ایالات متحده مطابقت دارد یا خیر. حکومت نتانیاهو به ایالات متحده گفته است که این بررسی را انجام داده است. گروه داوطلب از پانتونها و مقامات سابق دولت که از رفتارهای جنگی اسرائیل انتقاد میکنند با این نظر مخالف هستند. این گروه از دولت میخواهد که انتقال تسلیحات را به این کشور متوقف کند. ریاست این گروه را نورا عریقات، استاد حقوق بین المللی در پانتون رادگرز، به عهده دارد.
That of the 16 incidents we documented, 11 out of the 16 Israel does not.
16 حادثه‌ای که ما مستند کردیم در 11 مورد آن اسرائیل حتی ادعا نمی‌کند که یک هدف نظامی وجود داشته و توجیهی هم ارائه نمی‌دهد. و در نیم از این حوادث حملات به منازل مسکونی بود که خانواده‌ها در داخل آن پناه گرفته بودند.
این گروه کاری گفت که هزاران گزارش حملات از جمله حملات هوایی اردو اسرائیل به دو کمپ آوارگان، مغازی و جبالیه را مورد غور قرار داده است. در هر حمله ده ها نفر کشته شده است. حمله اردوی اسرائیل به یکی از ساختمان‌های مسکونی در قسمت مرکزی غزه که منجر به کشته شدن حداقل 106 غیر نظامی از جمله 54 کودک شد نیز ذکر شده است. این گروه کاری هفته گذشته یافته‌های خود را به حکومت ارائه کرد و حکومت باید تا 8 می به کانگرس گزارش دهد که آیا اسرائیل از قوانین بین‌المللی و ایالات متحده تابعیت می‌کند یا خیر. وزارت خارجه همچنین قرار است یافته‌های تحقیقاتی را در مورد محدود کردن کمک به یک قطعه امنیتی اسرائیلی متهم به نقض حقوق بشر در کرانه غربی عمدتاً قبل از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر منتشر کند. اسرائیل از هر گونه پیشنهاد برای محدود کردن کمک‌ها انتقاد کرد. بنی گنتز عضو کابینه جنگی اسرائیل گفت:
ملت اسرائیل ملت دموکراتیک است و ممشلا
اسرائیل یک کشور دموکراتیک با یک حکومت، یک کردو و یک سلسله مراتب است. تحریم یک قطعه خاص راه درست نیست.
اسرائیل در عکس العمل به حمله حماس در 7 اکتبر که منجر به کشته شدن 1200 نفر شد، به حملات هوایی و زمینی بر ضد حماس در غزه پرداخته است که تا اکنون بیش از 34,000 فلسطینی در این جنگ کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی بودند. بسته حکومتی 26 میلیارد دلاری به اسرائیل بخشی از قوانین است که اواخر روز سه‌شنبه توسط سنای ایالات متحده تصویب شد و همچنین شامل 61 میلیارد دلار دیگر کمک به اوکراین و 8 میلیارد دلار برای امنیت ایالات متحده در اقیانوس هند و اقیانوس آرام اختصاص یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به گفته مرکز تحقیقاتی پیو، امریکایی های آسیایی تبار از گروه های واجد شرایط رایدهی هستند که به سرعت در حال رشد می باشند. این امر آنها را به کانون مهم برای نامزدهای ریاست جمهوری جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات سال 2024 مبدل می کند. توجه کنید به این گزارش که من قدیر مشرف به توجه می رسانم. بر اساس نتایج تحقیقات پیو، 2 میلیون رای دهنده امریکایی آسیایی تبار در انتخابات امسال ریاست جمهوری امریکا رای خواهند داد. این رقم نسبت به انتخابات 4 سال پیش که جو بایدن و دونالد ترامپ برای بار نخست در مقابل هم قرار گرفتند بیشتر می باشد. کریستین چن، یک فعال رای دهی، می گوید که این افزایش امریکایی های آسیایی تبار را به یک نیروی مهم رای تبدیل می کند، زیرا به گفته ای وی آنها خواهند توانست نقش مهم را در رقابت های نزدیک از جمله در ایالت های اریزونا، جورجیا و نوادا برای هر دو نامزد جو بایدن و دونالد ترامپ ایفا کنند.
این زمان است که کمپاین ها به دنبال آرای اضافی هستند، زیرا انتخابات با اختلاف اندک برنده می شود. آنها واقعاً باید بر رای دهندگان امریکایی آسیایی تبار نگاه کنند، زیرا در سال 2020 بیش از 21% از رای دهندگان ما برای نخستین بار رای دادند. بنابراین ما از انگیزه بالای برخوردار هستیم.
رای دهندگان امریکایی آسیایی تبار که انگیزه شرکت در انتخابات را دارند به دنبال چی چیزه در یک رئیس جمهورند؟ صدای امریکا در این مورد با چند رای دهنده صحبت کرده است.
از نظر من به دنبال انرژی خوب در وجود رئیس جمهور هستم تا بتواند فکر خوبی داشته باشد، تصمیمات درست بگیرد و فقط منتظر کارکنان اطرافش نباشد تا این کار را انجام دهند.
برای من سن مهم نیست، تا زمانی که آنها بتوانند کارها را انجام دهند و بتوانند به همه اتباعی کشور کمک کنند تا وضعشان بهتر شود، مشاغل خوب، فرصتهای خوب با تجارت و سعی کنند از ما در برابر جنگ محافظت نمایند. من معتقدم که این چیز اصلی برای هم است. من دوست دارم که افراد جوان بیشتری را در قدرت بینم، زیرا آنها زمان بیشتری دارند و از توان بیشتر بهره‌مند هستند. البته این طور نیست که مردمان مسن چنین نیستند، ولی با آن هم اکنون زمان نسل نو است. من واقعا فکر می کنم که هر کسی که امروز نامزد ریاست جمهوری است باید متعلق به نسل جدید باشد. این فکر و نظر من است.
بر اساس نظرسنجی اسوشیتد پرس در اواخر سال گذشته، رای دهندگان امریکایی آسیایی تبار، ساکنان جزایر اقیانوس آرام و بومی های هاوایی بیشترین انگیزه را از نگرانی های اقتصادی و سیاست خارجی داشتند و تقریبا از هر 10 نفر 3 نفر گفته بودند که اولویت های آنها تورم و مهاجرت است.
مراقبت های صحی، مسائل مربوط به مراقبت های صحی و مهاجرت برای من خیلی مهم است. همچنین درست مانند حق رأی و اطمینان از این که انتخابات به هم نخورد و همه چیز قانونی باشد.
سه موضوع مهم برای من شامل مهاجرت، اقتصاد و جنگ در اوکراین و اسرائیل است و فکر میکنم زمینه بالقوه تشدید درگیری در شرق میانه وجود دارد.
رای دهندگان امریکایی آسیایی تبار عامل در انتخابات میان دوره‌ای دو سال پیش در ایالت پنسیلوانیا بودند و انتظار می‌رود که در محراق توجه هر دو کمپاین انتخاباتی در ایالتی باشند که می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال به نفع یکی از دو کاندید تمام شود. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه های رادیو آزادی